قرآنی هم در همین بار داریم، درست است؟
بله بله، آیه قرآنی داریم که ما هیچ ملت و قومی رو تغییر نمیدیم مگر اینکه اون قوم و ملت خودشان تغییر بکنه.
بله، درباره تغییر همسر نکته رو اشاره کردین و داریم در خیلی از موارد، حالا ممکن است پدر مادرها چنین چیزی بگوین یا خود فردی که میخوای ازدواج بکنه میگه که خب ما با یه ازدواج کردم فلان ایراد ها و عیب ها و اشکالات رو هم میبینم در رفتارش، اما ما تغییرش میتونم. یه ای که پدر مادر ممکن است بگوید که خب خیر از حال شما ازدواج بکنین، بازی تغییر میکنه، خود ازدواج مثلا ممکن است باعث تغییر شود. در این باره میشه بیشتر صحبت بکنید؟
خود ازدواج کردن هم یک از تغییرات بسیار مهم و اساسی زندگی هست. خب یک سری تغییرات حتما ایجاد خواهد شد، همین که یک زندگی جدید شروع میشه، همین که دو نفر از محیط های مختلف با تربیت های مختلف کنار هم قرار میگیره، این خودش میتونه تغییر باشه. اما اگر بخواینی هر دو فرد همدیگر رو از لحاظ شخصیتی تغییر بدن، خب میگه یک از همسران ما میگیم بسیار فردی آرام، خونگرم یا به قولی شور و هیجان خیلی کمی داره، برعکس همسرش بسیار پر هیجان و متحرک باشه، خب میگه نه، من همسر خود حتما در آن میارم، من حتما او را مثل خود پر هیجان و در همه کارا شریک قرار میدم. از لحاظ شخصیتی نمیتونه او تغییر خیلی خیلی زیاد ایجاد بکنه. چرا؟ گاهی هم هر چیز امکان داره که او فرد تأثیر گزارش بیشتر باشه و او فرد مقابلش تحت تأثیر یک سری از رفتارها و عملکردهای او فرد قرار بگیره، خب تغییرات ایجاد میشه. ما میبینیم که خیلی از همسران و مادران ما میگه خب من اخلاقم این رقم نبوده در دوران کودکی یا در خانه پدری، از وقتی که ازدواج کردم اخلاق همسر رو من خیلی تأثیر گذاشته، یا ما برخ از شیوه های ناسنی زندگی خود تغییر دادم.
بله، پس یک تغییراتی رخ میده اما نه تغییر اساسی که ممکن است یک فرد بخواد کل شخصیت یک نفر بخواد تغییر بده، چون به قول شما که خب سالهای عادت رفتاری در وجود طرف شکل گرفته. خب خانم حسینی عزیز، درباره ای که چطور بتونیم با بعضی از عادتها، حالا که کار به اینجا رسید که حالا زندگی را شروع کردن دو نفر، تصمیم هم گرفتن که تغییر بدن هم دیگر اما موفق به تغییر نشدن، حالا چه کار باید کرد؟
بله خب وقتی این تغییر ازدواج خودش گفتن یک تغییر اساسی و بزرگ اتفاق افتاده، او همزیستی و سازگاری با محیط هم برای انسان همیشه ایجاد میشه.
بله،
این نمیتونیم انکار بکنیم، چرا که ما در هر شرایط قرار بگیریم از لحاظ سیستمی هم ما این قدرت ها داریم که خود با محیط و با اشخاص سازگار بکنیم. در واقع یکی از چیزهای سلامت روان همین سازگاری با محیط هست. وقتی من کسب مهارت زندگی داشته باشم با تغییر ازدواج که تغییر اساسی، ما می‌بینیم که گاهی در فرهنگ، گاهی در شیوه زندگی، در حتی در شخصیت من اون تغییرات ایجاد میشه. گاهی وقتی دو فرهنگ متفاوت در کنار هم قرار میگیره، وقتی زوجین با شیوه های مختلف همدیگر، روش های رسم و رسوم های مختلف همدیگر آشنا میشن، میبینیم که این سازگاری هم ایجاد میشه، این پذیرش صورت میگیره. خود انسان خب میتونه این پذیرش برای خودش ایجاد بکنه، برای دوام زندگی، برای این که او صفای زندگی رو حفظ بکنه، برای که به تفاهم برسه مجبور هستیم یا باید بخواهیم که یک سری از رفتارهای شخصیتی خود تغییر بدیم، مثل عادتهای بد و منفی را اگر داشتیم ترک بکنیم، تمرین داشته باشیم. و گاهی برای ای که او صمیمیت و محبت همسر خود، خانواده خود به دست بیارم، من خودم راضی هستم که این تغییر برای خودم ایجاد بکنیم، حتی گاهی برای جلب محبت و اون سازگاری هم میبینیم که زوجین خودشون خواهان هستن که روی همدیگر تأثیرات مثبت بذارن، برای این که کیفیت زندگی خودشون ارتقا بده و گاهی باعث رشد همدیگر شده، چرا که میخواد این زندگی همچنان دوام داشته باشه، فرزندانی داشته باشه و این فرایند همیشه هست، در حال رشد و در حال تغییر هست.
بله، پا پس این همنشینی و این که در ازدواج دو نفر در کنار هم قرار میگیرن و شب و روز کنار هم هستن، خودش منجر به یک تغییر میشه و خوش به حال کسایی که انتخابهای خوب دارن و افرادی رو انتخاب میکنن که از اونا میتونن رنگ و بوهای خوبی بگیرن و به تغییرات خوبی برسن.
بله، همیشه ما این تأثیرات از محیط اطراف خود و از انسانهای خود میگیریم. ما دوستهای موفقی رو داریم که میگه من بسیار عادتهای بدی داشتم، من شاید نگاه منفی حتی در زندگی داشتم، اما همسر من با مهربانی، با سعی صدر، با صبوری، با اخلاق خوب مفهوم زندگی را به من یاد داده و گاهی ما میتونیم این نقش معلم را نسبت به هم داشته باشیم. یک جایی یک نوشته بود میگفت در انسان روی زمین وقتی زندگی میکنه هیچ کس نه دوست او نه دشمن او، بلکه همه معلم او. پس ما میتونیم برای تغییرات اساسی، کوچیک و بزرگ خودمون نقش معلم دیگران را داشته باشیم یا معلم خودمون هم متعلم باشیم.
بله، درود بر شما خانم حسینی عزیز، تشکر از همصحبتی با شما. آموختیم تا فردا انشالله شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
انشالله موفق.
خدا نگهدار. انشالله که لحظه هایتان لبریز از بهار باشه، لبریز از رویش، لبریز از شکوفه، شکوفه های رنگ و رنگ بهاری.
یا بهار، بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن. یا بهار، بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن. من خسته بزارم از فصل سر، من خسته بزارم از فصل سر. به آغوش بازت عطارم بکن، به آغوش بازت عطارم بکن. زبدوش منتظر نوروزم، چون شمع به پای انتظار می سوزم. می آیی تو با بهار روشن تر گوی، می آیی تو با بهار روشن تر گوی. سر تا سر کوچه را چراغ افروزم، سر تا سر کوچه را چراغ افروزم. بیا با بهار، بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن. من خسته بزارم از فصل سر، من خسته بزارم از فصل سر. ده آغوش بازت عطارم بکن، ده آغوش بازت عطارم بکن. تمام احساسم را هم زنده بکن، علاقه خاصم را. ای وای بهار زندگی تز بیا، ای وای بهار زندگی تز بیا. گم کن همه انتظار و وسواسم را، گم کن همه انتظار و وسواسم را. بیا با بهار، بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن. من خسته بزارم از فصل سر، من خسته بزارم از فصل سر. زه آغوش بازت عطارم بکن، زه آغوش بازت عطارم بکن. بیا با بهار، بهارم بکن، شکارم بکن، بیا با بهار بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن، بیا با بهار بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن، بیا با بهار بهارم بکن، سر را نشستم شکارم بکن.
ساعت 11 شد و همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. سال جدید، حس و حال جدید و تصمیم برای تغییر، تغییر در زندگی، آغاز یک مسیر تازه که میتونه در این مسیر حس و حال خوبی داشته باشیم، منظره های خوب ببینیم و خود ما هم ایجاد کننده تصاویر زیبا و دلانگیز هم برای خود ما و هم برای اطرافیان ما باشیم. از دل سختی ها و مشکلات عبور بکنیم با برنامه‌ریزی های جدید و تصمیم های خوب و امید و امیدواری در عین سختی ها. خب با شما دوستای عزیز هستیم و همچنان به تصمیم های جدید فکر میکنیم. خوشحال میشیم که از شما هم بشنویم ای که آیا دوست دارین همون مسیر قدیمی رو ادامه بدین یا ای که به یک تغییرات هرچند جزئی و اندک فکر میکنین.
تغییر یعنی دیگرگونی، یعنی به این معنا که ما گذشته را کرده و طرف آینده فکر کردن. اگر تغییری نباشه انسان پیشرفت نمی کنه، با آینده فکر نمی کنه.
در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و بخش نمایش میشنویم. ولی لازم است که من بیایم خانه بیادرت، تو برو من به می کارایم برسم.
اتفاقا تو باید بیایی و زندگی بیادر ما ببینی، یک دفعه سولش سعی کو باز عوض میخوری.
ما زندگی بیادرت دیدیم، بارها و بارها هم رفتیم خانهشان دیگه.
خیلی خوب، حالا خانه خود تبدیل کرد.
بله خوب،
هم باید بریم خانه مبارکی و هم یک چیز باید برشان ببریم و خانهشان رو ببینیم و تبریک بگوییم.
خودت خوب میبینی ما حال کار دارم، از شاگردایم امتحان گرفتیم، باید همین برگاهشون تصحیح کنم.
از دست تو، تو هر کاری هم که نکنی باز زندگی ما اینمی است که هست، پیش نمیره دیگه. بیا در مسیکو، ای دفعه چندم است که خانه خدا تبدیل میکنه؟ تو بگو، حساب کردی؟
باز شروع کردی؟ بسیار خوب، اینه میاییم، میاییم، بچشیم میاییم، تو دیگه چوب باش.
بیا درم راست میگه، تفلک میگفت که کسی از معاش معلمی در جایی نرسیده، اما من خوش خیال بودم و باور نمیکردم.
نمیفهمم به خدا، شاید من جایی نرسم یا نرسیده باشم تا بالی، ولی شاگردای زیادی را میتونه به یک جایی برسانم.
اگه مثل بیادرم میرفتی و ده کار بازار خدا مشغول میکدی و مصروف میشدی، حال زندگیمو خیلی فرق میکد، شاید از بیادرم هم بهتر میبود.
من معلمی را دوست دارم، خودت خود میدانی دیگه. نه
چی بگویم، آدمی که قصد تغییر در زندگیش نداشته باشه، هر کاری که بکنی، هر چی که بگویی، بازم کار خود میکنه. مثل تو.
بچش میایم خانه بیادرتم میایم.
بیست و پنج سال بعد.
سلام مادر جان. سلام پدر جان.
علیکم دخترم، چی حال داری بچه؟
خوب هستی جان مادر؟ خوشحال هستی دخترم؟
مادر جان، طرحی را که به دانشگاه داده بودم پذیرفته شد.
خدا را شکر دخترم. پدرت به تو افتخار میکنه. من نفهمیدم که تو لیاقتشو داری.
لای مادر صد قیصرت شوه. ما خود از زندگی خود چیز نداریم بچم. شما اولادا را فقط داریم. شما بهترین سرمایه های ماستیم.
مادر درست میگه. تو بیادرهایت سرمایه های زندگی ماستیم. ما نه مثل ماما جانت پیسدار شدیم. نه زندگی ما خوب شد. ولی سر شما زحمت کشیدیم بچم.
پدر جان، ما بیادرهاییم، هر موفقیتی که داریم به خاطر زحمات شما و دعاهای شما بوده.
من خیلی بیخ گوش پدرت خواندم که شغل خود تغییر بده. از معلمی روزگار نمیچلم مرد. گپ مرا گوش نکرد، میفهمی که سر زور آدم است. اما سر شما خیلی زحمت کشید بچم، خیلی.
درست است بچم. من زندگی خودا نتونستم تغییر بدم، ولی کوشش کردم اولادای خودا تغییر بدم. اگرچه در این سالها همیشه مادرت زندگی ماما جانت بروخم میکشید، ولی خب
ایم زندگیست که ما داریم. یک دفعه سون زندگی ما سایکو، ها؟ با سون زندگی بیادر مام سایکو. اون هفته پیش باز کوچای خودا تبدیل کرد.
اینه بخیر، اینه باز شروع شد.
پدر جان، مادرم که تتان مذاق میکنه. آلی گپار ایلا کنین، خوش باشی.
مذاق کدم جان مادر، میخواستم آزارت بتم.
آه، تو خود تیار استی مرا آزار بدی.
دختر گلم، یک عمر کدینمی گپا پدرت آزار دادم، ولو بیچاره تعمل میکد. تا ای که من خودم فهمیدم که گپا و کارهای پدرت کاملا درست است و ما باید فکر خود تغییر بتم.
ولی تغییر ندادی، هیچ وقت تغییر ندادی. گومش که گپاره به خاطر این موفقیت دخترم یک جشن سه نفره بگیم.
یا من موفق هستم، موفق هستم. خوب گپ زدی، این بسیار خوب گپ هست. خیمه هم شب هم دیگ نکدیم.
نه نه بخیر،
بریم رستوران یا غذای خوب بخوریم. چطور؟
عجب عجب.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. عذرخواهی میکنم، دستم خورد در میکروفون. دستی که فعال باشه نمیره قم میشه. بعضی وقتا وقتی صحبت کردن حرکات دست هم هست، طبیعی است دیگه. زبان بدن بخشی از قسمتی است که آدم میخواد مفهومی را القا بکنه و با طرف مقابل برسانه. در اصرت انشالله که همراه ما باشین. همچنان بخوانیم از یکی از دوستای خوب ما که نوشتن: پیر سال خورده ای میگفت کودک که بودم میخواستم دنیا را تغییر دهم، بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است، ما باید کشور ما تغییر بدم. بعدها کشور ما هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهر ما تغییر بدم. در سال خوردگی تصمیم گرفتم خانواده ما متحول کنم. اینک که در آستانه مرگ هستم میفهمم که اگر روز اول خودم تغییر داده بودم، شاید میتونستم دنیا را هم تغییر بدم. گفتن یک آهنگ جذاب میخواین در شما پخش بکنن، گوش میکنیم ببینیم چقدر جذاب باید باشه.
بی تو نگرانم، حال من چون پروانه، تو این نور چشمم، توی تو دردان. کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم، کجای بانو من در پی تو میگردم. بیتابم دریابم، دیوانه آن صورت جذابم، میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم. با من باش من عاشقان لحظه نابم. بیتابم دریابم، دیوانه آن صورت جذابم، میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم. با
خرابم، حال من چون پروانه، توی نور چشمم، توی تو دردانه. کوچه به کوچه مجنونم و شب گردم، کجایی بانو من در پی تو میگردم. بیتابم دریابم دیوانه آن صورت جذابم، میخوابم در خواب منی گوهر کمیابم، با من باش من عاشقم لحظه نابم. خوابم در خواب منی گوهر کمیابم، با من باش من عاشقم لحظه نابم.
خب سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز هستیم، همین که شما پای برنامه هستین، صدا پیام و مهر شما به برنامه میرسه خودش یک تغییر است، تغییری که پیام های پر از خوشی و نشاط و شادمانی را به برنامه روان میکنین و لذت میبریم از این همراهی و همصحبتی شما دوستای عزیز. تغییر چیزی است که این هفته دربارش صحبت میکنیم و فرصت مناسبی است برای تغییر، به خصوص در فضای خانه و خانواده و به خصوص تر در حوزه رفتارها، اخلاق و عملکرد ما، خلق و خوی ما، به سمت بهتر شدن، به سمت خوشخوی تر شدن، به سمت خوشایندسازی رفتارها در فضای خانه و خانواده. فردا انشالله بیشتر در این باره گپ میزنیم.
تغییر میتونه خیلی کوچک باشه و خیلی بزرگ میشه. در کل مثلا بگین یک عادتی که مثلا شما بیاین امی از خواب صبح بلند شدن وقت که بخزیم، اگه شما امی مثلا قبل از 8 بجوار میخواستین حالا 6 بجوار بخزیم، یک تغییر کوچکه. از تغییرهای کوچک گرفته تا دولتهایی که تغییر میکنن دیگه خیلی وسیع تغییر تعریف کردن.
تغییر به معنای عوض شدن، جا به جا شدن، برعکس شدن و چیزی را جای برداشتن به جا دیگه گذاشتن، این تغییره.
خب دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. خدا را شکر که توفیق داد باز هم در یکی از روزهای خوب بهاری در کنار شما دوستای عزیز باشیم. تا فردا و فرصتی یک با همه دیگر، شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. بدرود.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان. شننده برنامه زنده باز زندگی بودید. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. با زمان پخش برنامه رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا.
رمضان
ماه فرصت ها.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف و کرم اوست. همراهان روزدار، سلام و درود خدمت یک یک شما عزیزان. با برنامه رمضان ماه فرصت ها با شما هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ماه مبارک رمضان ماهی است که اولش رحمت و میانش آمرزش و آخرش اجابت و آزادی از دوزخ است. در حقیقت در دهه اول نزول رحمت و الطاف الهی به بندگان است و وسط ماه مبارک رمضان توبه، انابه، استغفار و آمرزش گناهان و دهه آخر نتیجه گیری است. امید است ما نیز در این روزهای پایانی از ماه مبارک رمضان نتایج خوبی گرفته باشیم.
مثل این ضیافتی ندیدم به عالم میهمانی خدا میزبانی حسین سر سال ما رمزونه خدا با دست حسین روزی رسونه گریه های پای مناجات منو به ماه محرم میرسونه صد و بیست و هشت دفعه یا الله به عبا عبدالله به عبا عبدالله به عبا عبدالله به حسین ابن علی سار الله به عبا عبدالله به عبا عبدالله به عبا عبدالله الله
عزیزان در برنامه قبل گفتیم که سبقت جستن در انجام کارهای خیر از نشانه‌های مؤمنان و مقربان درگاه الهی است و آرزو کردیم که ای کاش ما هم از مقربان باشیم. اما تنها آرزو کردن کافی نیست. باید هر چه زودتر برای رسیدن به آن چه آرزویش را کرده ایم کاری کنیم. یکی از کارهای خیری که همیشه میتوان انجام داد و در ماه مبارک رمضان به انجام آن بسیار توصیه شده دستگیری از مستمندان و نیازمندان است. خداوند در قرآن بارها و انفاق و دستگیری از مستمندان توصیه کرده است. در آیه 177 سوره مبارکه بقره میخوانیم
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
بلکه نیکی
و نیکو کار کسیست که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با همه علاقه ای که به آن دارد به خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می کند، نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد، و همچنین کسانی که به عهد خود به هنگامی که عهد بستند وفا می کنند و در برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ استقامت به خرج می دهند. اینها کسانی هستند که راست می گویند و اینها هستند پرهیزگاران.
در این آیه خداوند ایمان و عمل صالح را در کنار هم با عنوان نیکی و نیکوکاری معرفی می کند و می فرماید اولین مرتبه و اولین گام نیکی و نیکوکاری ایمان به خدا و کتاب و پیامبرش و ایمان به حقانیت روز قیامت است. بعد از ایمان نیکوکاری در این است که به خاطر رضای خدا از اموال خود آنچه را برای شما عزیزتر است به نزدیکانتان و به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان ببخشید و بردگان را آزاد کنید. مرحله سوم نیکی این است که نماز را بپا دارید، زکات بدهید، به عهد خود وفادار باشید و در سختی ها صبوری پیشه کنید. این آیه گذشته از این که مؤمنین را به نیکی کردن در حق دیگران توصیه می کند، این نکته را به ما یادآور می شود که شرط پذیرش تمام نیکی ها و کارهای خیرمان در این است که اول ایمان به خدا و پیامبرش داشته باشیم. نکته دومی که می توان از این آیه فهمید این است که هرچند نماز خواندن و روزه گرفتن و دادن زکات نیز از اعمال خیری است که باید در انجام آنها تعجیل کنیم، اما شرط پذیرش این دست از اعمال که بیشتر ناظر بر حق الله هستند در این است که بعد از ایمان به خدا در حق بندگان خدا نیز نیکوکار و خیرخواه باشیم. در حقیقت شرط رسیدن به حق الله رعایت حق الناس است و همه اینها در گرو ایمان و اعتقاد راستین به خدا و پیامبرش است.
دانستنی های رمضان.
دوستان عزیز، در بحث نکات مربوط به روش صحیح تغذیه در ماه مبارک رمضان در برنامه قبل و غذاهایی که بهتر است در وعده افطار خورده شود اشاره کردیم. در برنامه امروز در خصوص غذاهایی که بهتر است در وعده سحری میل شود مواردی را به سمع و نظرتان می رسانیم. متخصصان تغذیه معتقدند که نخوردن سحری موجب سردرد می شود. در افرادی که بی سحری روزه می گیرند، کمبود بیش از حد انرژی باعث می شود بدن از منابع چربی برای تأمین انرژی استفاده کند و در اثر سوخت ناقص چربی ها ترکیباتی در بدن ایجاد می شوند که منجر به ایجاد بوی بد دهان، سردرد و دردهای عضلانی می شوند و فرد احساس می کند که سالم نیست. صرف سحری برای همه روزداران به خصوص نوجوانان در حال رشد ضروری بوده و سحری باید شامل یک وعده غذایی کامل برای هر فرد باشد. توصیه می شود تمام گروه های غذایی در وعده سحری گنجانده شود. نخوردن سحری کمبود انرژی در طول روز را به همراه خواهد داشت و بدن در صورت مواجه شدن با کمبود انرژی مجبور می شود از منابع چربی خود استفاده کند و بر اثر متابولیسم ناقص این دسته از مواد مغذی ترکیبات کتونی در بدن تولید می شود که با ایجاد بوی بد دهان، سردرد و ضعف روزدار را آزار خواهد داد. عوارض دیگر مصرف نکردن سحری شامل سردردها، دردهای عضلانی، بیحالی مفرط ناشی از افت قند خون، کاهش یادگیری، بی‌حوصلگی و خستگی است. بنابراین حتماً به روزداران توصیه می شود که برای خوردن سحری بیدار شوند. برای تامین مایعات بدن علاوه بر آب می توان از آب میوه تازه هم، البته بسیار کم شکر باشد، و دوغ رقیق اما کم نمک و بدون گاز، شیر کم چرب و چای کم رنگ استفاده کرد. خوردن چای فراوان به ویژه در وعده غذایی سحری نه تنها موجب تامین آب بدن نمی شود، بلکه به دلیل ادرارآوری موجب دفع آب بدن شده و به این ترتیب بدن را با کم آبی روبرو خواهد کرد و تشنگی را بیشتر می کند. در وعده سحری می توانید غذای اصلی میل کنید. البته حجم آن به شرایط جسمی و سنی افراد وابسته است. اما به طور کلی نباید حجم زیادی از غذا را وارد بدن کرد، بلکه باید غذای مقوی خورد. در واقع در وعده سحری کمیت مهم نیست، بلکه کیفیت اهمیت دارد. یکی از نکاتی که باید در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان به آن توجه کرد این است که به جای اینکه معده خود را از چند نوع غذای پختنی پر کنید، از میوه‌جات، سبزیجات، سیفیجات و نوشیدنی‌های سالم و دمنوش‌های گیاهی متعدد که به منظورهای مختلف وجود دارند استفاده کنید. تأکید شده که به جای نوشابه‌های مضر و نوشیدنی‌های قندی و رنگی و دارای مواد نگهدارنده، از دمنوش‌های گیاهی متعددی استفاده شود که برای تصفیه خون، جگر، کلیه‌ها و شستن معده و روده از مواد نامناسبی که توسط غذاها و خوردنی‌ها وارد بدن می‌شوند مفید است. همچنین می‌توانید از دمنوش‌های استفاده کنید که باعث جلوگیری از افزایش کلسترول، قند، چربی و فشار خون می‌شوند. در این میان بهترین نوشیدنی که بعد از وعده سحری مفید است شربت آلبالو و عسل است، چرا که آلبالو باعث هضم راحت تر غذا می شود و از تشنگی جلوگیری می کند و عسل با داشتن قند طبیعی می تواند قند مورد نیاز بدن را در طول روز تأمین نماید. عزیزان همراه با برنامه رمضان ماه فرصت ها با شما هستیم. علامه شهید مطهری هرگاه نام مرحوم علامه طباطبایی را به زبان می آورد می گفت روحم به فدای او باد. یکی از دانشمندان از استاد مطهری پرسید دلیل این همه تجلیل و احترام شما از علامه طباطبایی چیست؟ استاد مطهری در پاسخ گفت من فیلسوف و عارف بسیار دیدم و احترام من به علامه طباطبایی به خاطر فیلسوف بودن ایشان نیست، بلکه از این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل بیت است، چرا که علامه طباطبایی در ماه رمضان روزه خود را با بوسه بر ذریح مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افطار می کرد. همراهان عزیز و روزداران گرامی، به پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. روزتان خوش، التماس دعا و خدا نگهدار.
قرار بندگی را در این لحظه تقدیم شما می کنیم و مدت 30 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند نور. سلام و درود به شما همراهان خوب رادیو دری، شنوندگان ارجمند برنامه قرار بندگی. با آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان همراه شما عزیزانیم. افسوس که روزهای خوش مهمانی رو به پایان است و دریغ از عمری که میره و برگشتی برایش نیست. امیدوارم که این آخرین فرصت بندگی و طاعت ما نباشه و هر روز بتانیم سر سجاده نیاز عاشقی حاضر باشیم و به وقت نماز سجده شکر به جای بیاریم. جهت یادآوری عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:55 خواهد بود. موضوع امروز ما عزت و عزتمندی است. بعضیا به ظاهر همه چیز دارند، پول و مقام و شهرت و خیلی چیزای دیگه دارند، اما هیچ کدام از اینا با اونا عزت نداده و عزیزشان نکرده. عزت مرتبه از شأن انسانی و اجتماعی است که همه ما خواهانشیم. همیشه در دعاهای جمعی مان از خدا برای جامعه دینی، محبان دیندار، برای عزیزانمان طلب عزت میکنیم و این یک امتیاز برای ما محسوب میشه. با عزت جایگاه ما به بالاتر میرسه و از زمین فانی فاصله میگیره. سپاسگزارم که قرار بندگی را همراهی میکنین. دوستان در این لحظه سلام میکنم به کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام قادری که روی خط ارتباطی برنامه هستند. استاد طاعتتان قبول و بفرمایید درباره موضوع عزت و عزتمندی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در این لحظه نورانی و نزدیک به اذان ظهر با شما ارتباط برقرار کردن سلام عرض می کنم و از خداوند متعال می خوام که این طاعت و عباداتمون را به احسن وجه قبول کند انشاءالله. من فکر می کنم که سه نکته کوتاه را در همین برنامه کوتاه شما عرض کنم. جواب سوال شما طبعا جواب داده میشه. نکته اول اینه که عزت به این معناست که انسان مغلوب کسی واقع نشه، مورد حقارت دیگران قرار نگیره، آبرومند بمانه. این معنای عزته. نکته بعدی اینه اگر کسی بخواهد آبرومند بمانه و حتی آبروی گذشتهشم برگرده هستن و عزیز بمانه، خود قرآن یک اصلی را به روبرمون قرار داد: ان العزه لله و للرسول و للمؤمنین. این مطلوب نشدن، شکست نخوردن، آبرومند بودن فقط از آن خداست و پیامبر، به مؤمنینی که وصل به خدا و پیغمبر می شوند. نکته سوم اینه چجور می شه آدم به یه نقطه‌ای برسد آبرومند بمانه، چجوری می شود اصلا آبروی گذشته خودش رو هم برگردانه. راهکاری که وجود داره اینه که انسان در مقابل احدی از خلق الهی نباید احساس حقارت و احساس شکست بکنه. یک کلمه، نباید خودشو بشکند. یعنی من وظیفه ندارم در برابر شما خودم بشکنم، شما وظیفه ندارید در برابر من بشکنید، مردم همینطور. اما یک جا هرچه انسان خودشو بشکند، از این شکست به سمت بالا صعود میکنه و اون در مقابل خداست. اگر کسی تمرین کنه، ممارست کنه، واقعا به یه نقطه ای برسد و خودش رو در مقابل خدا شکست خورده ببیند و از عمق وجودش صدا بزند، یا طبیب من لا طبیب الله، یا حبیب من لا حبیب الله، یا رفیق من لا رفیق الله، یا دلیل من لا دلیل الله، اگر اینا رو از عمق وجودش فریاد بزند، شما مجری عزیز و بزرگوار بدونید دستی از اون بالا میاد پایین و انسان شکست خورده را میبرد بالا و عزیزش میکنه. و در تاریخ نمونه های فراوانی برای این قضیه وجود داره. کسانی که عزیز بودن ذلیل شدن به دلیل دوری از خدا، و کسانی که در برابر خدا احساس کردن خودشون روز به روز شکست و هیچ موقع احساس ایجاب نکرد، اینا برای همیشه عزیز من. من دعا میکنم انشاءالله جنابالی و بنده و همه عزیزانی که این لحظه نورانی این برنامه را دنبال میکنن بدونن راه رسیدن به عزت حقیقی و شدن به خداست. یا الله التماس دعا. خدا حافظ شما.
خدا بندا مرا داده نصیبم کن تو فیض آشنا، بده نوری بده نوری روان خسته را، صفای دل بشکست امرا، الهی الهی ای رفیق بی نمایان، الهی روح و جانم خسته گشته، در رحمت به رویم بسته گشته بسته گشته، الهی بین که من بشکست بالم، ترحم کن خداوندا به حالم، نوازش کن بلبکی دل من، تو بن ما عشق خود را حاصل من حاصل من.
خدایا من بنده تو با همه روسیاهی و خطاکاریم دل به بخشش و رحمت تو خوش کردم و پیامبرت و خاندانش را به درگاه تو شفیع خود خواستم تا شفاعتم کنند و همین افتخار مرا بس که در زمره دوستداران آنان باشم. خدایا یاریم کن تا دل خود را با نور تو روشن کنم و با سرانگشت هدایتت راه سعادت جویم. خدایا مددم رسان تا با پیروی از اهل بیت پاک پیامبرت و حق کردن نامشان بر دل حیات جاودانه گیرم و بر رستگاری ابدی رسم، که ایشان کلید رستگاری و بشارت سعادت جاودانند.
دل من خدایا شکسته، دلی موج دریا شکسته، چو اوراق دفتر پریشان، چو خطی سراپا شکسته، چو رخسار مجنون غم افزا، چو رخسار مجنون غم افزا، چو گیسوی لیلا شکسته، کمی پای آهسته ترنه، کمی پای آهسته ترنه، نگارا دل ما شکسته. آخرین تکیگاهی الهی، 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 الهی. الهی، الهی، تو ما را پناهی، تویی آن که بر حال دلها گواهی. الهی، 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 الهی.
مرا آخرین تکیگاهی. دل من خدایا شکسته، دلی موج دریا شکسته، چو اوراق دفتر پریشان، چو خطی سراپا شکسته، چو رخسار مجنون غم افزا، چو رخسار مجنون غم افزا، چو گیسوی لیلا شکسته، کمی پای آهسته ترنه، کمی پای آهسته ترنه، نگارا دل ما شکسته. غمت مبتلایم مکن، رها از هجوم بلایم مکن، نگاه تو بر من شفای دل است، بمیران ولی کن رهایم مکن، بمیران ولی کن رهایم مکن، ندارم پناهی به جز تو الهی، الهی نگه بر خطایم مکن، دلم مبتلا کن به هر غم که خواهی، بمیرم ولی کن رهایم مکن.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسد از قفس تنگاه
به سوی تو فنم هم مرده من، کتابی پر گناه آورده من،
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد، و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نبایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با اینجا، نماز دنیای من نیشه، عمرت اجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل